وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول لابد من بيان الأمور من باب المقدمة تعليلا للأذهان وهي على أول إن الشك في الشيء ينقسم باعتبار حكم المأخوذ فيه على نحوين على أول أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الواقعي قبل از ورود به بحث استصحاب دو مطلب رو مطرح میکنه سه مطلب کار رو یکشو گفتیم بحث دیروز این دو مطلب رو بگیم وارد بحث استصحاب بشه ببینید تمام اصول عملیه موضوعشون شک در حکم واقعیه بگید شک در حکم واقعی بخشی از موضوع اصول عملیه الواقعة المشکوکة فی حکمها الواقعی این موضوع استصحاب موضوع براءت موضوع تغییر موضوع احتیاطه شک در حکم واقعی شده بخشی از موضوع اصل عملی تذکری که در این امر اول میده اینه خوب دقت بکنید فما شک در مورد اصول عملی اگر در موضوع اخذ شده حکم مترتب بر شک مأخوذ در موضوع حکم ظاهریه ما اگر اکل و لحم الارنب المشکوک کونها حرامن برای این اکل اباحه ثابت میکنیم اباحه ظاهریه نه حکم واقعی و اساسا خواهید خوند انشاءالله حالا مفصل تو رسائل ادهی میگن اصلا حکم ظاهری نیست حکم اصلا نیست اصل عملی حکم اثبات نمی کنه وظیفه عملیه رو تعیین میکنه نه حکم رو میگه عملا میتونی اکل لحم ارنب داشته باشی حالا که نمیدونی حرمت رو متعرض حکم نشو اگر شک داری در وجوب نماز جمعه به صورت وجوب تعیینی در عصر غیبت استصحاب کن وجوب عصر وجوب تعیینی عصر ظهور را یعنی در عصر غیبت هم عملا نماز جمعه را بخوان اما حکم به وجوبی به حسب ظاهر عده‌ای میگن ما نداریم در اصول متن حکم ظاهری نه حکم نداریم نه ظاهری نه باقی تعیین وظیفه عملیه اونهایی هم که میگن حکم داریم میگن حکم ظاهری واقع علی ما هو علیه و این چی که الان تو از اصل استفاده کردی حکم ظاهری ممکنه کشف خلاف بشه دقت کنید تیکش رو ممکنه کشف خلاف بشه کشف خلاف از نوع کشف خلاف واقع عمل به ظاهر کردی بعد واقع معلوم شد غیر اونش بوده تو عمل میکردی اما گاه و اوقات این تیکه رو دقت بکنید اون چی مخواد بگه اینه گاه و اوقات شک در ادله موضوع حکم واقعی شده اونا اصل عملی نمیشه اونا میشه اماره اگر بر عدد رکعات نماز شک کنی شک در عدد رکعات نماز اگر بخواد از منظر اصول عملی یه به قضیه نگاه بشه تو که شک دو و سه کردی باید استصحاب عدم رکعت ثالثه رو بکنی، بنابرای دو بذاری مقتضای استصحاب عدم اتیان رکعت ثالثه است. الان آیا تو رکعت ثانیه یا تو رکعت ثالثه نمیدونی، قدر متیقنش رکعت ثانیه است، ثالثه رو شک داری آیا وارد شدی یا نشدی، اصل عدمش رو جاری کن. استصحاب اقتضا میکنه بنابر کمتر بگذاری. اما اماره داریم که اذا شکرت فهم معلال اکثر، و اینجاش هم دقت کنین، اگر کسی شک کنه بین سه و چهار حق نداره نباشه راه کنه، حق نداری بگی حالا که شک کردم من حوصله یک شکیات نماز یاد بگیرم ندارم، ولش میکنم دوباره میکنم، معصیتی چون وظیفه واقعیه در همین ذات مشخص شده. شما باید بنابر بیشتر بگذاری، اگر شک دو و سه بنابر سه بگذاری، یه رکعت دیگه بخونی بعدم دو رکعت نماز احتیاط نشستی یا یک رکعت ایستاده رو بخونی منفصلی. و اگرم بعد معلوم بشه که تو نمازی خوندی سه رکعت بود یا دو رکعت بود، این منفصل بوده، میگیم ایبی نداره، خب واقعی همینه، اینجا کشف خلاف معنا داره، شک مأخوذ در موضوع حکم واقعیه. اگر همینجا رو بخوایم از منظر اصول عملیه نگاه کنیم، باید بنابر اقل بگذاری نه بنابر اکثر. اون دلیلی میگه بنابر اکثر بگذار، لسانش لسانه خب تبیین خب واقعیه، ولی زمان میگیم کشف خلاف معنا نداره اونجا. کشف خلاف یعنی چی؟ تو خب وظیفت همینه، اون چه که انجام دادی واقعا خب همینه، زرست کردیم حق نداری رها کنی نماز رو، که باید شکیات رو یاد بگیری و باید همون جوری عمل کنی، چون نمازت همون جوریه. بله بعدم یقین پیدا کنی نماز، تو شک دو و سه کردی بنابرای سه گذاشتی، خب یا شک سه و چهار بود بنابرای چهار گذاشتی، نماز احتیاط رو خوندی، بعدم معلوم شد واقعا نماز سه بوده تو بنابرای چهار گذاشتی. همه قائلن نماز اعاده نمیخواد، چون خب واقعی همینه، تو دو رکعت نماز احتیاط نشسته منفصل که خوندی، اون خب واقعی موجود در حق توه، اصلا شاک که در عدد رکعات وظیفش اینه که مشکوک را منفصل بمونه، مشکوک را منفصل بمونه، خب واقعیه. اتصال رکعات در حق غیر شاک لازمه، در حق شاک رکعت مشکوکه باید منفصله خونده بشه که همون نماز احتیاطه. پس اون نقطه متعرض در این امر اول اینه که گاهی اوقات شک در موضوع حکم واقعی عقد شده، در اصول عملیه شک در موضوع حکم ظاهری عقد شده، یعنی اعتراف میکنه مجری استصحاب، مجری براءت، مجری تخییر، مجری احتیاط که یک حکم واقعی است من نمیدونم، الان وظیفه ظاهریه اینه. اما در شک در عدد رکعات نمیگه من حکم واقعی رو نمیدونم، حکم واقعی همینه، تو باید رکعت مشکوکه رو منفصله بکنی، اعتراف به جهل به واقع نیست. این مطلبی که در این الاول توضیح داده، ان شک فی شیء ینقسم به اعتبار حکم مأخوذ در اون شک، ینقسم الى نحوین، گویا حکم مأخوذ در اون حکم واقعیه، گویا حکم مأخوذ در اون شک، شک شده موضوع حکم ظاهری، الاول ان يكون اون شک معفوزا موضوعا به عنوان موضوع برای خود واقعی، یعنی اونجا که نماز حکم میکنی به وجوب نماز احتیاط، نمیگیم این وجوب نماز احتیاط حکم ظاهری است، وظیفه واقعی همینه، یک واقعی وجود دارد ما نسبت به جاهلیم، حالا که جاهلیم وظیفه ظاهری اینه، بعد ممکنه کشف خلاف بشه، نه خیلی. لذا اگر گفتیم اون نماز رو شک کردی در عدد رکعاتش به هم بزنی معصیت کاری، مثل آدم مسافر، مسافر تو باید نماز دو رکعتی بکنه، حکم واقعیش همینه. آدم شاک هم اگر شک دو و سه داره بنابر بیشتر بگذاره اون مشکوک را منفصل بخونه، حکم واقعی همینه. مثل شک در عدد رکعات صلات، فا اینه قد یوجب توی بعض الحالات تبدل حکم واقعی را به رکعات منفصله، مثل آدمی تو وطنشه نمازش چهار رکعتیه، اگر اذان ظهر رو گفتن اینجا باشی وظیفت چهار رکعت خوندنه، را افتادی رفتی رسیدی فرض کنید کاشان هنوز نماز ظهر اصل نخوندی، وظیفت دو رکعتیه، تبدل پیدا میکنه. بود اینجا همینجور، اگر شک نیستی وظیفت اتصاله، شاک هستی و زیبت انفصاله. از ثانی ان یکون معخوزن موضوعا به حکم ظاهری، مجری اصل عملی معترفه که یک حکم واقعی وجود داره، من نمیدونم اونو، فهذا النحو المقصود بالبحث فی المقام، اما النحو الاول فهو يدخل فی مسائل الفقه، و ربطی به اصل عملی نداره. روایت اذا شکت کسبنا علی الاکثر دلیل اجتهادیه، نه اصل عملی، اما استصحاب براعت اصل عملی. این مطلب اول، مطلب دوم را خوندیم، از ثالث هم مطلبشو گفتیم، حالا عبارتشو بخونیم. گفتیم فرق بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه در فحصه، در شبهات موضوعی فحص لازم نیست، در شبهات حکمی فحص از دلیل لازمه، و فحص از دلیل هم دلیل اجتهادی بر نمیاد جز از مجتهد، چون فحص از دلیل، اگر گفتیم فحص از دلیل باید شخص در اصول مبنا داشته باشه، در رجال مبنا داشته باشه، تو بتونه دلیل رو دنبال دلیل بگرده، دلیل غیر از روایته، دلیل حسیت خاص داره، فحص از دلیل لازمه. اگر قبل از فحص از ادله اصل عملی اجرا کنی جاهل مقصری، جاهل مقصر معذور نیست، اصل عملی معذره برای کسی که اجرا کنه اون رو در ظرف جهل قصوری، کسی که فحص کنه در منابع روایی، در آیات، در منابع فقهی حجت شرعی پیدا نکنه، توان تشخیص حجت شرعی داشته باشه، بگرده حجت شرعی پیدا نکنه، دیگه الان نسبت به حکم الله جاهله و جاهل قاصر هم هست، میتونه بره سراغ اصل عملی. اما قبل از فحص اگر اصل عملی اجرا کنی واقع فوت بشه، نسبت به واقع جاهل بودی اما جاهل مقصری، اصل عملی حجت نیست اونجا. از ثالث انه قد علم من ما تقدم فی صدر التنبیه ان الرجوع الى الاصول العملیه انما یصح، و این اصول عملیه میشن حجت، بعد از فحص و یأس از ظفر به اماره، اماره که همون حجت اصولی بود، اماره بر حکم شرعی در مورد شبهه، برای در شبهات موضوعی گفتیم فحص واجب نیست، فحص ممنوع نیست اما واجب هم نیست، اگر فحص به وسوسه بکشه جایز هم نیست، فحص در شبهات موضوعی اگر برای صدق وسواس بکنه حرام هم هست.
دلیلی که
بله خود وسوسه دلیل نقلی داره به خود
من سطحش عالیه
جایی باشه محضورم
نشه
چی ای بنا داره
نه چرا
واجب نمونه خاطر همین یقین پیدا ادلش فراوانه بس بحث مستقل داره مرحوم شیخ تو رسائل متن هم روایات داریم در این زمینه که شبهه موضوعی فقه لازم نیست هم اجماع برای معنا هست ادله نقلیه بله اما فحصم بد نیست حالا اگر کسی نمیدونه آیا لباسش از جای رد میشده اونجا گوسفند میکشتن نمیدونه آیا خون رو لباس تو ریخ یا نره نگاه بکنه لباس تو که بد نیست اما واجب هم نیست نگاه کنی اما اصلا به وسوسه بکشه ممنوعه و من هو یعلم انه مع العمل و وجود المجال للفهم اگر امید هست که اگر بری سراغ منابع ادله پیدا بکنه حجتی و وجود مجال برای فهم لا مجهل اجراء الاصول بل اکتفا بالاصول فی مقام العمل بل لازم ان یبحث حتی ییأس لان ذلک هو مقتضا وجوب المعرفه و التعلم وجوب معرفت الاحکام کی امتثال میشه این وجوب وجوب معرفت الاحکام کی امتثال میشه وقتی فحصتو بکنی دلیل پیدا نکنی ادله موجود رو همه رو استقصا کنی با مقتضای اونها عمل کنی در موردی حالا دلیل پیدا نکردی میشه جاهل قاصر دیگه یک قصور دارین نسبت به دستیابی به واقع نه تقصیر وقت اصل عملی میشه معذر برد فلا معذر عن تکلیف الواقعی معذری عذر درست کنی نسبت به تکلیف واقعی اگر واقع بشوی در مخالفت اون تکلیف واقعی به سبب عمل به اصل وجود نداره لاسی یما مثل براعت البته احتیاط هیچ وقت بر اثر عمل به احتیاط به مخالفت واقع نمیفتی اگر کسی عمل به احتیاط کند قبل از فحص مانعی نداره عمل به احتیاط و نه فتوا عمل شخصی قبل از فحص از ادله عمل به احتیاط بکنی عیبی نداره چون احتیاط هیچ وقت کشف خلاف نمیشه توش احتیاط همیشه اگر احتیاط باشه واقع رو تحصیل میکنه این که میگه مخصوصا در مثل براعت چون 90% شکهای ما شک در اصل تکلیفه هر کجا شکی در وجود شکر حرمت پیدا میکنی براعت جاری کنی که فقهی نمیمونه همونی در وقت مقدمات انسداد میخوند بله داریم باب دماء که باب حدوده باب دماء و اعراض میگم باب حدود و دیات و باب فروج که باب نکاح و طلاقه اینا از ابواب احتیاطه ابواب قصاص ابواب دیات از باب حدود ابواب نکاح و طلاق اینا ابوابیه که نه باز به صورت کلی بگیم باید فحص بشه اما فی الجمله در اون موارد فحص رو لازم شمردن در موضوع هم دیگه حالا نمیشه بسطه موردی در این مثال که واقعا نمیشه پذیرفت حالا بگیم چون موقعیت عوض شده اگر عدالت زید رو تا دیروز میدونستی تا ماه قبل میدونستی حالا دیگه رسیده به مقام مرجعیت و مقام ولایت به حسب ظاهر شک که در عدالت بکنی باید فحص کنی
فاصله رو بیشتر کنیم اومده مثلا
حالا در موضوعات مهمه مخصوصا در باب قضا، در قاضی بعضی هم میگن باید عدالت قاضی رو احراز کنی، استصحاب که باید نمی کنی. در باب قضا که حساب سر و کار داشتن با اموال و انفس مردمه، اما در باب فتوا خیلی این رو اصرار ندارن روش. تو باب قضا با باب فتوا فهم در باب قضا بله، در باب قضا بس بر بودن که باید قاضی رو احراز عدالت بکنه، استصحاب فایده نداره، عدالت به استصحاب کفایت نمی کنه برای اینکه شخصی بشه مسلط بر اموال و انفس مردم، اعراض مردم که بحث قضاست. الاستصحاب اذا تيقن المكلف بحكم او موضوع ذي حكم ثم تزلزل يقينه السابق عن شك في بقاء ما كان في بقاء ما كان قد تيقن به سابقا فانه بمقتضى. خب دو تا نکته رو در همین دو سطر متعرض نسبت به استصحاب دقت بکنید. اولا استصحاب خواهد آمد، یک اصل عملی شرعی محض، هیچ پشتوانه عقلی، دلیل عقلی یا عقلایی عرفی نداره، تعبد محض اصل استصحاب. رو این حساب سطر اول رو میگه، استصحاب موردش جاییست که شک کنید در بقای حکم شرعی یا در بقای موضوع ذی حکم شرعی. اگر حکم شرعی نیست یا موضوع است که فعلا حکم شرعی برش مترتب نیست، بازم بخوای استصحاب بکنی که چی؟ استصحاب نه حکم عرفه نه حکم عقله، حکم شرعه، باید در حیطه شرعیات اجراش کنی. اینی که میگه اذا تیقن به حکم، مراد حکم شرعیه، او موضوع ذی حکم. پس در احکام و محمولات غیر شرعی استصحاب جریان نداره، در موضوعات غیر دارای حکم شرعی استصحاب جریان نداره. از درب مدرسه که وارد شدیم یه نفر دم در استاده بود، الان نمیدونیم ما استاده یا نه، استصحاب کنیم بگیم استاده، خب که چی بشه؟ این که نه حکم شرعیه نه موضوع ذی حکم شرعیه، ولی یه وقت شک میکنی در بقای حیات زید، حیات زید موضوع ذی حکم شرعیه، زید اگر حی باشه زنش نباید بره شوهر کنه، اموالش رو نباید تقسیم بکنن، اگر دیگری از اطرافیان او مرده که این وارثه باید سهم او رو کنار بگذارن، این احکام شرعی مترتب بر حیات زیده. اما موضوعی که حکم شرعی بر استصحاب، چون البته اینو توجه بکنید اینا رو این حسابه که استصحاب اصل شرعی محضه، این سطر اول. مطلبی در سطر دوم متعرضه باز مطلب دقیقیه، دقت کنید، استصحاب مال جاییست که شما یقین به حدوث دارید، شک در بقا، اینجا جای استصحابه. من یقین دارم به عدالت زید در یک ماه قبل، دو ماه قبل، دیروز، امروز شک میکنم آیا او بر عدالتش باقیه یا نه. دیروز رو یقین دارم عادل بود، امروز رو شک دارم، الان رو شک دارم، اینجا جای استصحاب. یقین سابق شک لاحق، اما یقین سابق به حدوث خورده، شک لاحق به بقا خورده نه به حدوث. گاهی اوقات شک لاحق به خود حدوث میخوره. من یقین داشتم به عدالت زید دیروز، الان کاری رو از زید میبینم که در همون عدالت دیروز شک میکنم، میگم دیروز من تو جهل مرکب بودم. این رو ازش تعبیر میکنن یقین و شک ساری، استصحاب رو میگن یقین و شک تاری با تا، یقین داری شک عارض میشه، اما سرایت نمیکنه به خود یقین. تبدل الیقین الی شک نیست استصحاب. اما اینجا یقین و شک ساریه، شک سرایت میکنه به خود یقین، انقلاب یقین به شک. وقت بحثیه آیا اخبار لا تنقض الیقین به شک اختصاص داره به یقین و شک تاری، یقین به حدوث و شک در بقا، یا یقین و شک ساری را میگیره؟ لا تنقض الیقین به شک تو جای خاطرمه معلوم میرزا شیرازیه، میرزا شیرازی فرموده اخبار لا تنقض الیقین به شک اینجا را میگیره. اگر من یقین داشتم به عدالت زید دیروز، امروز شک میکنم در همون عدالت دیروز. دیروز زید قضاوتی کرده، حکمی صادر کرده، دیروز هم یقین به عدالتش داشت. امروز شک میکنیم که آیا دیروز یه آدم عادل بود. یقین به عدالت دیروز منقلب میشه به شک در عدالت در همون دیروز. البته شک حالا پیدا شده، ولی متعلق شک همون عدالت دیروزه، نه بقایش در امروز. مرحوم میرزای شیرازی است تا جای خاطر ما رو میرسیم بحث بعد ها. ایشون معتقده اخبار لا تنقض الیقین به شک اینجا رو میگیره، شما نباید یقین دیروز تو بشکنی به شک امروزت، ولی متعلقش همون یقین دیروزه، باید بنا بگذاری قضاوت دیروز او واجد شرایط بوده. بالاخره تعبده دیگه، فرق اینه که یقین نداریم ها. یه وقت هست انقلابه یقین به عدالت به یقین به فسق، الان یقین پیدا میکنیم دیروز واضح بوده، اینجا نه، شک. شک دارم الان در عدالت دیروزش، دیروز البته یقین داشتم قبولش داشتم، اما الان در همون عدالت دیروز شک میکنم. مرحوم مرزا قمی، مرحوم مرزا شیرازی معتقده، حالا این انتصاب رو سطح قاطع نگیرید، بعد ببینیم ایشون بود یا که تعابیر موجود در اخبار لا تنقض شامل هر دو جاست. میگن قاعده یقین و شک ساری رو هم مثل استصحاب باید حجت دونست. اگر یقین به حدوث شک در بقاء، اینو بهشون استصحاب، این یک مصداق میشه برای لا تنقض الیقین به شک. اگر یقین به حدوثه، شک سرایت میکنه به خود همون یقین، متعلق همون یقین که میگیم یقین و شک ساری، این ایشون قاعده یقین استراحت. ایشون قاعده یقین رو حجت میدونه، یقین و شک ساری رو، دلیلش هم همین اخبار میگیره. و استعمال لفظ در اکثر از معنا مفرد نیست، استعمال لفظ در معنای جامعه، اینا مصادیق معناست. اما مرحوم مظفر و مشهور که مخالفن و قاعده یقین به حجت نمیدونن، از الان تذکر میده استصحاب که قرار اخبار ذاتن قض دلیلش باشه، جایی که شک تاری باشه، شک در بقا باشه نه در حدوث. اونجا که شک در خود حدوثه، بعد از یقین به حدوث شک در خود حدوث بکنی، اینا قبول ندارن اخبار ذاتن قض شامل اونجا باشه، حجت نمیدونن. عبارت ببینید، اذا تیقن المکلف به حکم شرعی، یاد موضوع دارای حکم شرعی، ثم تزلزل یقینه السابق، فوری میاد تزلزل رو معنا میکنه. تزلزل یقین سابق دو جوره، یه وقت انقلاب پیدا میکنه به شک، همون یقین سابق با همون متعلق سابقش، یا نه او یقین سابق به جاست به حال خود، الانم شک ندارم در عدالت زید در دیروز، شکم نسبت به عدالت امروزه بقا. در استصحاب هم یقین فعلی است هم شک فعلی است. یقین هم فعلیه به عدالت دیروز. الان هم از این سوال کنم نسبت به عدالت دیروز زید چه وضعیت داری، میگم یقین دارم عدالت امروز باشه که در استصحاب اینجوره. در قاعده یقین و شک ساری اگر سوال بکنم میگه همون دیروزم که یقین داشتم، الان یقینم نسبت به همون عدالت دیروز تبدیل به شک شده. الان یقین ندارم، یقین داشتم. و این که فرمودید یقین نیست حرف درستیه. امثال شیخ انصاری فرمودن روایت میگه لا تنقض الیقین به شک، تو باید یقین داشته باشی. در قاعده یقین و شک ساری یقین نداری، یقین داشتی، الان نداری که بخوای نقضش نکنی. در استصحاب ما یقینم داریم شک هم داریم، هر دو رو الان داریم. میگه یقین موجود را به شک موجود نقض نکن. در قاعده یقین و شک ساری الان یقین نداری، یقین جاشو داده به شک، نقض شده، نقضش نکنه نشی.
موجود
هست وقتی میگه لا تنقض الیقین به شک، ظهورش در این که یقین موجود رو دیگه، یقین معدوم را نشکن. در قاعده یقین، یقین معدومه، یقین بوده الان نیست. الان بهش بگید یقین به علاقه ماکان دارید میگید یقین، ولی یقین نیست.
در دومیه
به علاقه ماکان در استصحاب نه، در استصحاب الان یقین هست. شک در بقایش، ما الان هم سوال کن ازتون نسبت به حیات زید در دیروز، میگه دیروز که یقین دارم به حیاتش، حیات دیروزش یقینیه برا من، الان هم یقینیه، حیات امروز مشکوکه، این میشه شک در بقا. لا تنقض یقین موجود بالفعل را به شک موجود بالفعل، که شک در بقایه. اگر شک در خود حدوث باشه که یقین موجود بالفعل نیست، این به ان شکه عبارت پردازی نیست. بعضی میگن مرحوم مزور عبارت زیاد میکنه، نه، اینا نکته داره توش. به ان شکه فی بقاء ماکان، میخواد اون تزلزل یقینه سابق رو تزییقش کنه. تزلزل یقینه سابق شامل یقین و شک ساری میشه. الان میخواد بگه نه، باید یقین و شک تاری باشه، به این که شک کنه در بقای ماکان قد تیقن بهی سابقا، اما یقینش الان هم متیقنش سابقه، یقینش الانه. این سابقا قید تیقنه نیست، قید ماکانه است، ماکانه سابقا، ولی تیقن بهی هم سابقا یقین داشتیم، الان یقین داریم. مگه الان به حیات دیروز زید یقین نداریم؟ اگر شکی باشه شکی در حیات امروزه. بله اگر الان شک کنیم در خود حیات دیروز، مثلا هم دیروز هم مرده بود، احتمال مردن دیروز رو هم بدید، اون میشه قاعده یقین و شک ساری. فانه به مقتضا ذهاب یقینه سابق یقع المکلف فی حیرتن، مکلف در تحیر واقع می شود من امره، از جهت اون امر خودش به مقام العمل، هل یعمل و علا وفق ما کان متیقن بهی، خب شاید الان برقرار نباشه، لکنه ربما زال ذلک المتیقن فیقع فی مخالفت الواقع، او لا یعمل و علا وفقه، عمل نکند بر وفقش، پس اون فین قضی ذالک الیقین به سبب ما اراه من الشک، ما اراه و عرضه، عارض شده او رو از شک، و یتحلل تحلیل و یتحلل مما تیقن به، بگید محل بشود، آزاد بشود از آنچه که یقین به او داشت سابقا، لکنه ربما کان متیقن باقی ان علایش، حال ایش باید باشه دست برداشتن ایت حل رو بگن، ساده معنا کنید بگید دست برداری، اینجور باشه شاید دست برداری شاید مخالف واقع قرار بگیری، شاید باقی باشه، ربما كان المطيقا باقيا على حاله لم يزل زائل نشده باشد فیقع او فی مخالفت الواقع چه کنه؟ فما اذن مازا فراغ الصانع عملا چه کند؟ لا شک فی ان لا شک ان هذه الحیره طبیعیه للمکلف الشاک. این تحیر امر طبیعی است دیگه، وقتی شک اومد تحیر در مقام عمل میاد. فتحتاج الی ما یرفع، نیاز داره به یک چیزی که این شک رو برطرف کنه. من مستند شرعی، چون مستند عقلی مستند عقلایی اینجا خواهیم رسید نداریم، مستند فقط شرعیه، استصحاب دلیلش فقط روایاته، نه عقل و نه بنای عقلا. فإن ثبت بالدلیل، اگر تونستیم از اخبار لا تنقص استفاده کنیم حجت استصحاب را مطلقا یا تفصیل فده، فإن ثبت بالدلیل، این که قاعده اون این است که عمل کند بر وفق یقین سابق وجب عقل اون قاعده، و اگر هم در مخالفت واقع افتادی معذور دیگه، چون قاعده رو با دلیل ثابت بکنی. و یکونو معذورن لو وقع فی المخالفت، و الا اگر مستندی پیدا نشد که باید بر طبق حال سابقه عمل کنی، یعنی ادله استصحاب را ناتمام دیدی، دیگه شک که داره حالت سابقه هم میشه جزء مجاری سایر اصول دیگه، یک از اصول عملیه کم میشه. پس اگه ادله استصحاب را ناتمام ببینه، خب یک از اصول عملیه کم میشه براش دیگه. شک که در تکلیف با وجود حالت سابقه وقتی قرار ادله استصحاب ازش کاری نیاد، استصحاب رو تمام نکنه، خب میشه مجرد براعت دیگه. ولا فلا بد ان یرجع الی مستند یطمئنه من التحلل مما تیقن به سابقا، مستندی باید رجوع کند که رو مطمئن کند از آزادی از آنچه که یقین داشت او سابقا. ولو مثل اصل براعت و احتیاط، حالا هرچی مبناشه دیگه، چون میشه شک در تکلیف، باید بره سراغ اصول عملیه دیگه. فقط ثبت، خب گفت ان ثبت اون فکذا و الا فکذا، ولی قد ثبت لدل کثیر من الاصولیین، این که قاعده اخذ به طبق حالت سابقه است در زمان شک. بنا بگذارید زید زنده است اگر شک در حیات فعلیش داری، بنا بگذارید وجود هست اگر شک در بقای وجود داری. خب میرسیم ادهی منکرم، ما قائل به سلب کلی در استصحاب داریم، البته اکثریت قاطع تفصیل میدن، در بخش های میپذیرن در بخش های نه. شیخ انصاری عرض کردیم شک در بقا رو اگر ناشی از شک در مقتضی باشه، میگه این مجرای براعته نه مجرای استصحاب. فقط ثبت لدى الكثير من الاصوليين، این که قاعده در همچین موردی، ان یأخذ بالمتیقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه، عند الشك اللاحق في بقائه، في بقائه رو میاره، مخاط مرتب بحث قاعده یقین و شک ساری رو، شک در بقانه، شک در اصل حدوثه بعد الیقین بر حدوث، او رو از بحث کنار بزنه، فعلا به او کار نداشته باشه، چونشون نور حجت نمیدونه. الا اختلاف اقوال هم، البته میگه اقوالشون در شروط و در موانع جریان این اصل مختلفه که پایین رسید تا 12 خوب ذکر شده. الا اختلاف اقوال هم در شروط جریان این قاعده و حدودش الا ماسیعه. و سمو این قاعده رو به استصحاب، استصحاب هم که اسمشو گذاشتن، البته در روایات همچی واژه‌ای مطرح نیست، این یک اصطلاح موضوع از طرف اصولیینه. استصحاب معنای لغویش یعنی اخذ و شی مصاحبن، چیزی رو همراه خود برداشتن. داریم در باب ثلاث که میگن از استصحاب اجزاء غیر معکول الله در نماز مبتله، اون استصحاب صاحب لغوی یعنی همراه داشتن، موی گربه همراهت باشه نمازت باطل. کلمه استصحاب معنی لغوی شو داره، در هیچ روایتی نگفته استصحاب، استصحاب یک اصطلاحیه که فقها وضع کردن، اسم این قاعده رو گذاشتن استصحاب، ولی در روایات تعبیر به لا تنقض الیقین به شک. و کلمت الاستصحاب مأخوذتون فی اصل اشتقاقها من کلمت صحبت، صحبت این همراهی، استصحاب این طلب همراهی. گویا تو اون حالت سابقه را متیقن را در ظرف شد همراه خود عقد کردی عملا. از باب استصحاب از باب استفعال فتقول استصحبت هذا الشخص ای اتخذته صاحبا همراه، او را همراه خود اتخاذ کرد، مرافقا لک. و تقول استصحبت هذا الشيء این همراه خود برداشت، ای حملته معک. و انما صح اطلاق هذا الكلمه على هذا القاعده در اصولیین به اعتبار اینکه عامل به این قاعده عقد میکند با خود مصاحب خود در زمان شک متیقن سابق را، فبه اعتبار این است که عامل به این قاعده یتخذ ما تیقن به سابقا را صحیبا له همراه خود، به عنوان همراه خود اتخاذ میکند در زمان لاحق در مقام عمل. میخواد بگیم واژه استصحاب تو روایات نیست، اینو فقها ها جهر کردن و معنی لغویش هم مد نظره، بی مناسبت با معنی لغویش نیست و علیه انشاءالله.